بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائه اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یه مختصری از کلمات مرحوم استاد در ذیل بحث استصحاب به اصطلاح احکام کلیه مونده بود که اونم متعرض بشیم و برای ایشان مطلب رو تمام کن. ایشان در اون صفحه 47 فرمودن و ظهر به ما ذکرنا انه لا مانع. حالا از کجا ظهر اونم چه ارز کنم؟ من جریان الاستصحاب شبهات الحکمیه الوضعیه. اون وقت البته ادعاشون که مطلق ابتدا هست، لکن بعدها ملتزم میشن به این که بله در احکام وضعیه الزامی اونجا جاری نمیشه. در یعنی ظاهرش آخر هم تفصیله، اول کلام ایشان مطلق، آخرش تفصیله. مثل طهارت هر دو نوعش، حدثی و خبثی. اما مثال طهارت خبثی الا شککنا فی انفعال الماء العالی به ملاقات نجاست سافله، مثل اینکه یک آبی بالا هست، حالا مراد از بالا بالای اونطوری نیست، زمین سرشیبه، مثلا سراشیبه، پایین زمین نجاستی هست، آب از بالا داره میاد، این آب بالا منفعل میشه یا نه. یا همین مثال معروفی که در رساله های عملی از قدیم، رساله عملی فارسی توضیح المسائل، اگر با گلاب، وسیله بود که توش گلاب میریختن، گلاب بریزه رو دست کافر، توی رساله توضیح المسائل هست، چون مسلم بود که کافر نجسه، این مثال میزنن. اگر گلاب میریزن رو دست کافر، آیا اون گلابی که در داخل اون چی اون اسمش حالا گلاب پاش، نه یه چیز دیگری که باش گلاب گلاب پاش میپاشه، نه این مثل گلاب دان باقلیش اسم، حالا کوزه فرض کنید، در اون کوزه که توش گلاب گذاشتن، ابریق باقلیش، آیا اون نجس میشه یا نمیشه؟ عرض کردم این مثال در همین توضیح المسائل آمده، از همه اول که این توضیح المسائل فارسی نوشتن، لیکن اختصاص به این نداره. گاهی میشه زمین شیب داره، با آب از بالا میریزین میاد رو زمین، پایین زمین نجسه یا خونه یا بوله، نجاستی هست. آیا آبی که از بالا میاد، این آب بالا به ملاقات آب پایین با نجاست منفعل میشه یا نه؟ انفعال ماء عالی به ملاقات نجاست سافله. روشن شد مثال عرفی که در توضیح المسائل، ولیکن این اختصاص به او نداره. یا مثلا من باب مثال، شما آب رو با یه لوله حتی خیلی قوی وصل کردین از منبع پشت بام به داخل یک حوضی، حالا اون حوض هنوز خالیه، توش مقدار زیادی خون ریخته شده، آب باز کردین، آب منبع اتصال به اون خون پیدا کرد، آیا اون آبی که منبع آب الان اتصال هست دیگه، آب از منبع میاد تا به این حوض، حوض هم توش خونه، مثلا آیا اون آب منبع نجس میشه؟ به قول ایشان حالا مثال های متعدد داره. فنجری استصحاب طهاره، میگیم اینجا استصحاب طهاره جاری میشه، ایشون فرموده ولا یا عارضه استصحاب و عدم جعل طهاره، اینجا دیگه معارضه نداره استصحاب عدم جعل، لأن طهاره نظیر الاباحه لا تحتاج الى جعل. البته این عبارت ایشان چون نمیفهمیم همچنین میخونیم، حالا خود ایشان اعلم به معافات، چون عرض کردیم مرحوم آقای صاحب مدارک نوشته اصلی است که هر اشیایی رو که خدا خلق کرده طاهره، وقت تمسک میکنه ایشون به اساس قاعده اباحه، چون هر چیزی حلاله پس باید طاهر باشه تا استفاده بکنه. ایشون تعبیر دیگری دارن، لأن طهاره نظیر الاباحه لا تحتاج الى الجعل. عرض کردیم اباحه به معنای اباحه خاص، جعل میخواد، اون لا حرج جعل نمیخواد، لا تحتاج الى الجعل، بل اشیاء کلها علی الطهاره مالم تو اعتبر نجاست و فیها من قبل شاره تا نجاست، اگر نجاست اعتباری خب طهارت هم باید اعتبار، چون نفهمیدم مراد جدیشون از این عبارات چیه، فعلا عبارتشون بله طهارتو به حقیقت حل عرفیه کون و شی باقیان به طبیعت حل اولیه، هر چیزی به طبیعت اولیش بود این یعنی طاهره، این طهارت عرفی. من نمیدونم حالا مرادشون از طهارت عرفی چیه، مثلا فرض کن خیلی چیزا هست که کثیف نجس بدبوس، اینا حقیقت عرفی خودشون محفوظن، هیچ تکان نخورده، اینا مثلا در نظر عرف پاکن. و نجاست و القذاره شیء زائد، که قذارت که امر عرفی است، این که قذاره شیء زائدیه. چرس کن فرض کن مثلا آب دماغی که آدم میندازه بیرون، این اصلش پاک بوده، این که الان قذره به خاطر شیء زائدیه. بل استصحاب و عدم جعل نجاسه، البته ایشون استصحاب عدم جعل میکردن، معاذدون به استصحاب بقاء طهاره. این راجع به طهارت از خبث که خیلی به نظر ما مطلب عجیبی. و کذا لا مانع من جریان استصحاب طهاره من الحدث، در باب حدث هم همینطور، کما اذا شهدت نافی بقاء طهاره بعد خروج المعزی. لذا باید بگیم طبق تصور ایشان لا صلات الا به طهور دیگه دلیل نمیخواد در روایات شارع یا تصرف بکنه، هر چیزی اصلش طهوره، هم به لحاظ حدث هم به لحاظ خبث. بعد خروج المعز ولا یعارضه استصحاب و عدم جعل طهاره لان النقض هو المحتاج الى الجعل. و اما طهارت المجعوله فهی الوضوء یعنی غسلتان و مسحتان و قد اتینا بها فهی باقیتون به حالها مالم یستر منا ما جعله و شاره ناقضن لها. عرض کردم این شبیه همون قاعده مختزیست، توضیحاتش دادیم یه تکرار نمیدونم. بل استصحاب عدم جعل المزی ناقضن موافقون لاستصحاب بقاء طهاره. حالا این استصحاب عدم جعل ناقضن این استصحابه یا خودش اساط البراءه است، احتیاج به استصحاب نم دیگه، اینا رو توضیح نمیدیم چون میترسم جور دیگه معنا بشه. و به عبارت اخرى انما الشک فی ان الصلات مشهودتون به خصوص طهارت ثانیه، ظاهرا ثانیه نوشتن، ای الحاصله بعد خروج المز او مشروطه بالعم منها من طهارت الاولا، به حاصله قبل خروج المز، ولی اصلا عدم اشتراطها به خصوص طهارت ثانیه اختصاص نداشته. البته این اصل حالا اگر شک کردیم در اشتراط اصل عدم میاد، اما اصول عرض کردم مثبتاتش حجت نیست، معناش این نیست که در معزی تصرف بکنه. نمیدونم چطور شد علم مبارکشون صادر شد، چون خود این که شک بکنیم معزی ناقض هست یا نه اصالت عدم نقض جاری میشه، استصحاب هم نیست چون نقض ثابت نشد اصل عدمش، استصحاب هم نیست. خود عرض کردیم در هر جا که به مجرد شک یک اثر مترتب بشه اون اساط العدم، در هر جا که ما بخوایم تنزیل بکنیم اون استصحابه. ولذا مرحوم شیخ فرمودن ما نمیخواد استصحاب عدم و حجیت بکنیم، مثلا اجماع حجت یا نه، استصحاب عدم و حجیت، چون اصل عدم و حجیته، وقتی اصل عدم و حجیت شد نیازی به استصحاب نیست. معیارش هم عرض کردیم هر جا اثر بار شد به مجرد شک، ما شک بکنیم حجت نه اصل عدمش، دیگه احتیاج نره بگیم این سابقا حجت نبود این عدم رو استصحاب بکنیم، نکته فنی روش یه نیازی به استصحاب نداریم، چون استصحاب معناش ادامه و استمرار یک شیئه، نمیخواد شما عدم رو لحاظ بکنید بعد اون عدم رو بکشیم به زمان ما. همین که شک کردیم خودش حجت نیست، همین که شک کردیم مز ناقضه یا نه احتیاج به دلیل داره، استصحاب عدم جعل المزی ناقضن نمیخواییم. مثلا من نمیدونم البته شأن استاد که در این مسائل خیلی عجل، اما این صفحه رو خوندیم چون نفهمیده میشون چی میخواهم بفرمون، این عبارتش رو خوندیم بعضا نعم اذا شککنا فی بقاء نجاست المتیقنه. خب خوب بود ایشون در اول بحثشون تغییر میزدن که در شبهات وضعیه اگر الزامی باشه درسته معارضه، اگر ترخیصی باشه مثل اساطه طهاره نه، اقلا اینجور میفرمودن در اول بحث. به هر حال اونی که الان ما با صدر و ذیله عبارتشون در میاریم تخصیص یعنی تنویع میفهمیم در شبهات حکمی. اگر الزامی باشه مثل نجاست در اینجا استصحاب جاری نمیشه، اگر ترخیصی باشه مثل اساط و طهاره در اینجا جاری میشه. ظاهرا باید اینطور بگیم، خلاصه حرف مبارک ایشان. نعم اذا شکک نافی بقاء نجاست المتیقنه که مسئله تتمیم الماء القلیل نجس کرن لا مجال جریان استصحاب بقاء نجاسه، دیگه جریان نیست للمعارضه به استصحاب عدم جعل نجاسه بعد تتمیم، چون معارضه با استصحاب عدم جعل. پس نتیجه حرف ایشان و شبیه این بحث ما تو علم اجمالی کردیم دیگه، تو بحث علم اجمالی این بحث مطرح شد که این که میگن در اطراف علم اجمالی تعارض اصوله، این در جایی که اصل ترخیصی مراد باشه، اما اگر اصول دو طرف الزامی باشه مشکل نداره. این بحثش گذاشت کنار ما تو بحث متعدد. مثلا اگر دو تا آب بودن که هر دو سابق پاک بودن، یک قطعه نجاستی خونی بولی در یکی افتاد تشخیص ندادیم، استصحاب طهارت در هر دو جاری نمیشه چون معارضن با هم، پس اون نجاست کجاست؟ استصحاب طهارت جاری نمیشه. اما اگر آبی هر دو نجس بودن، هر دو ظرف نجس بودن، به یکیش باران خورد، نمیتونیم تشخیص بدیم، استصحاب نجاست در هر دو مانع نداره، این سابقا نجس بود، تعارض با هم نداره. لذا به قول خودشون اصول اگر الزامی باشه جاری میشن، ترخیصی جاری نمیشن. عکس اون در اینجا، عکس اون مطلب در علم اجمالی در اینجا، در احکام وضعیه مرحوم آقای خویی میخوان بفرمان که در شبهات حکمیه احکام وضعیه اگر که اصل ترخیصی باشه استصحاب جاری نمیشه، اما اگر... یعنی جاری میشه معذرت، مشکل نداره، اما اگر اصل الزامی باشه استصحاب جاری نمیشه. این خلاصه این مطلب ایشان و به ذهن ما ظاهرا در احکام وضعیه فرقی بینشون نمیکنه. مطلب روشن این، چون عرض کردم مرحوم استاد خیلی روی این مطلب اصرار داشتن دیگه، تقریبا میشه گفت به استثنای بعضی از صفحات کل مطلب ایشون رو خوندیم دیگه، چون نمیخواستیم خیلی طولانی هم بشه مطالب بقیه اعلام رو نخوندیم. و عرض کردیم همین که مرحوم نائینی در ذیل روایات آورده که اطلاق این روایات دلالت میکنه که استصحاب جمعی موارد حجت مگر شک در مقتضی، همین مختصرش کافیه. خلاصش اینه که در شبهات حکمی هم استصحاب جاری میشه به اطلاق ادله. و اشکال آقای خویی نیست که نه، چون معارض داره در خصوص احکام جاری نمیشه. عرض کنم راجع به این بحث جریان استصحاب در شبهات حکمیه که عرض کردیم اساساً بحث از زمانی که در اسلام مطرح شد همین بوده، در شبهات حکمیه بوده. سه نکته رو در سه محور ما بررسی میکنیم که انشاءالله روشن بشه. اولا این که ایشان فرمودن یا دیگران مثل مرحوم فاضل نراقی یا مرحوم آقای نائینی بالا به بیانات مختلف که ما استصحاب عدم جعل داریم یا استصحاب عدم جعل حرمت برای زن با این قید، نه عدم جعل به نحو قضیه حقیقیه، این مطالبی که فرمودن که این ما به اصطلاح وجدان خودمون که چیزی رو درک نمی کنیم. مسئله عدم جعل یک مسئله واقعی سیره عقلایی است، استصحابی نیست، چیزی نیست که ما ابداع کرده باشیم. بنای عقلا در اعتبارات مطلقاً، چه اعتبارات قانونی چه اعتبارات شخصی، اگر مطلبی بیان نشد یا به تعبیر دیگه ابراز نشد، بناشون به اینه که این اعتبار نشده. این سیره عقلایی است. سرش هم کاملا واضحه، چون در امور اعتباری تصرف هست، تنزیل هست، امور حقیقی تنزیل نداره، لذا امور حقیقی با حال خودش محفوظه. شما هر جور تعبیر بیارین، هر جور بیان بیارین، یا باطله یا صحیحه یا واقعیت خودشو داره. مثلا مرحوم آقای خویی میگن که در جمله شرطیه گاهی اوقات مثلا بعد از ادات شرط علت بعضی وقتا معلوله. راست این مطلبش، این در امور حقیقی راست این مطلبش، یعنی شما بعد از ادات شرط چه علت بیارین، چه معلول بیارین، چه عهد المعلولین لعلت سالسه بیارین، در جزاش هم معلول دیگه بیارین، این واقع را عوض نمی کنه. مثلا اگر گفتیم اگر تب داشتی نبضت سریعه، ممکنه سرعت نبض علت تب باشه، ممکنه تب علت سرعت نبض باشه، ممکنه هر دو معلول علت سالسه، هم امکان واقعیت خودش محفوظه. به گفتن شما چیزی عوض نمیشه. این مطلبی که آقای خویی فرمودن درسته، اما این تو امور تکوینی، تو امور واقعی. اما در امور اعتباری همین که مطلوب و عدات شرط شد علته، این چون اعتباره. اصلا اعتبار یک نحو تصرف در واقعه. عرض کردم بحث اعتبار رو بعد، چون مرحوم ناین دارن ما بعدم یک کمی توضیح بیشتری میدیم. و کرارن عرض کردم آگان آقایون وقت داشتن جلد اول اصول فلسفه مرحوم طباطبایی یه چیزی فصلی اضافه کردن ایشون، ادراکات اعتباری. این بحث در اصول خیلی کارایی داره، در فلسفه شاید خیلی کار، اما در اصول خیلی کار، اصلا اصول بناش بر اعتبارات، و اون بحث ایشان باید تکمیل بشه به بحثی که حالا یه مقدار شما در خلال بحثه گذشته گفتیم. اون و اون نکته اینه که در امور اعتباری چون خود اعتبار یه واقعه خودش داره، حالا گاهی ازش بعضی تعبیر به نفس امر میکنن، بعضیا تعبیر به وعاء اعتبار میکنن، بعضیا تعبیر به سقع اعتبار میکنن، سقع واقع خودش، یه حالت خودشو داره، واقعیت خودشو داره. مثلا اگر فرض کردیم فرمود به این که هر چیزی در طبیعت از زوج هست، این زوجیت تکوینی است، یا با کل ممکنه زوجون ترکیبی، با قول آقا این زوجیت حالا یا تحلیل فلسفی است یا واقعی است الی آخری، یا زوجیت تکوینی که در اشیاء هست. اما ما در این حال یه زوجیت اعتباری هم داریم، این زوجیت اعتباری قابل نفی و اثباته، تابع واقع نیست. فرض کنیم میخواد ایجاد زوجیت، الغی زوجیت بکنه با خالش، میگیم نمیشه، با یک بیگانه میشه، با دختر خالش میشه، حالا مجرد این اسمش زوجیت اعتباری که در وعاء اعتبار ایجاد میشه، این شرایطش باشه ایجاد، در زوجیت واقعی هیچ تأثیری نداره، هیچ نکته ای نیست به لحاظ تکوین، هیچ فرقی بین خاله و دخترش نمی کنه، لیکن تو وعاء اعتبار یک واقعیتی داره. و لذا هم کرارن عرض کردیم در باب عقود اون نکته بسیار مهم در باب عقود تحلیل مفاد عقده. مثلا خب بعضی گفتن مهر به عنوان عوض یا به منزلت عوض، اگر این باشه باز حقیقت عقد نکاح یک نوع خرید و فروش باشه، برگرده به یک نوع شراء. عرض کردیم این اصطلاح به منزلت عوض از زمان شیخ طوسی در کتاب مبسوط آمده که از اهل سنت گرفته شده متاسفانه، بعد دیگه تو عبارات اصحاب ما الی یوم نا کم و زیاد آمده، البته گیرم کردن اصحاب که جور در نمیاد. ما عرض کردیم تعریف حقوقی مهر یک نوع شرطه، و تعریف حقوقی عقد نکاح یک نوع قراردادی است که نتیجهش ایجاد الغه زوجیت در وعاء اعتباره، در سوق اعتباره. اگر این معنا رو گرفتیم، لذا باید تو مقام ادبیات و ابراز هم این اعتبار شخصی ها، این اعتبار اعتبار قانونی نیست، همین نکته باید بشه. اگر زن بگه من بعتو که نفسی به کذا، مردم بگه قبل تو، آیا زوجیت حاصل میشه؟ خیر حاصل نمیشه. یا اصلا بیاد بگه، درس کردم یه دفعه اخیرا توی شاید دو سال پیش در مصر یه جلسه هم گفتن رسمی توی هتل فلان، یه زن حری خودش رو عبد یکی قرار داده، یه مردی بعد از که از هرم سرستا که گفتن درست هم نیست باطله، چه این جلی درست نیست، گفت من مثلا مملوک تو باشم، عمه تو باشم. اینطور نیست که به آیه اعتبار باز باشه شما هر کار بخواید بکنید، وعاء اعتبار محدوده و لفظ و ادبیاتش هم محدوده. و لذا عرض کردیم در باب نکاح اصرح الفاظ اگر بخوایم زبش تو که اساسا متعتو هم نه، من با تو در یه خانه زندگی کنیم، زندگی مشترک داشتیم، بچه هم مال ما باشه، اینا به درد نمیخوره، اینا به درد عقد ازدواج نمیخوره. و لذا ما برای اولین بار عرضیم، چون در کتاب کلمات فقهای ما نیامده، آیه مبارکه وقد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، عرض کردیم مراد از میثاق غلیظ عقده. کلمه میثاق یعنی عقد، قرارداد، قلیز هم یعنی صراحت، یعنی اون لفظ باید کاملا تو اون معنای اعتباری واضح و روشن باشه، هیچ گونه تعویل بر نداره. لفظ متعتو صریح نیست، انکهتو هم چون گفته شده به معنای خود وطیه اونم صریح نیست، البته ظاهرا در یک مسئله عرفی معنای عقد آمده، اما زوجتو قطعا صریحه. چرا؟ چون میگه من خودم رو زوجه قرار دادم.
اینی اورید ان اون که هکر رو در قرآن شو
کنید، چون اونجا انشاء صیغه نکرده، انکاه رو هنوز اونجا خبر داد، اینی اورید. بله، لذا در آیه مبارکه داره فلما قضا زید منها وترن زوجناکها، در خود قرآن زوجناکها.
اینم خبر نیست،
احتمال انشاء داره، بله احتمال خبرم باشه. این صریحه، زوجناکها صریحه، صریحه در عقد زوجیت، چون این مباحث گفتن اشتا یالا درمون فیلم پرید بگیم میثاق رو به معنای عقدیه، چون خیلی بحث دارن که حتی گفتن بعضی طبق قواعد باید مثلا نکاح معاتاتی هم درست باشه، خیلی این چیزی نیست ادعایشون. این میثاق به معنای عقده، غلیظ یعنی اون عقد باید صریح و روشن و مؤکد باشه، چون تمسخ نشده من گفتم که روش کار بکنید. البته در بعضی از عبارات اهل سنت میثاق غلیظ رو به معنای به اصطلاح خود جماع گرفتن، لیکن خلاف ظاهر تو بعضی روایات ما هم صحیح هم از امام باقر مشعر به این معنا هست. ظاهرا وقد اخذن منکم میثاقا غلیظا، یعنی عقدی که صریح، قراردادی که صریح باشه. این تو التزامات شخصی، تو التزامات نوعی هم همین، اعتبار قانونی هم همین، فهم نمی‌کنه، اعتبار قانونی هم همینطور. چون در باب اعتبار شما تصرف میکنید، اگر تصرف نکنید که دیگه اعتبار نیست. لذا اصطلاح شده مثلا برای این کتاب دو تا بدل قائلن، بدل حقیقی، بدل جعلی. بدل حقیقی قیمت بازاره، بدل جعلی اونه که قرارداد میبندیم. اگر قیمت بازارش 10,000 تومانه این بدل حقیقی میگن، اگر کتاب فروختیم به 15,000 تومان این بدل اعتباری میگن، بدل جعلی میگن. اگر فروختیم به 8,000 تومان بدل جعلی میگن. و لذا یه قاعده کلی دارن، هر شیئی که تلف شد به هر نحوی که باشه برمیگرده به بدل حقیقی، مگر بدل جعلی قرارداد شده باشه، و الا اصل اولی همون بدل حقیقیه. بدل جعلی قرارداد میخواد، تا قرارداد نباشه برمیگرده بدل حقیقی. دقت کنید، برگشتش به بدل حقیقی. اینا قواعد کلیست. لذا در هر عقدی که شک بشه شارع امضا کرده یا نه، میگن اصالت الفساد فی العقود. این اصالت الفساد فی العقود به این معنا، یعنی این اعتبار امضا نشده، اصالت الفساد در عقود، شما صلاحیت نداشتین چین چیزی رو اعتبار بکنید، صلاحیت نداشتید که مثلا بیعی انجام بدین بلا نسبت در شرب خمر رو شرط بکنید، این صلاحیت نداشتین. اسم این هست اساط الفساد فی العقود. در هر شکی عقدی شک کردیم اساط الفساد، مراد از اساط الفساد، چون اعتبار احتیاج به حجیت داره، یعنی احتیاج داره به امضا، احتیاج داره به ثبوت. یعنی چی؟ یعنی اگر اعتبار ثابت نشد اصل عدمشه، نه اینکه اصل عدمشه، بنا به اینه، نه اینکه این استصحابه، نه به اصالت العدم، به اصالت العدم هم تمسک نمی کنیم. همون مقداری که شما ابراز کردیم، مثلا اگر آمد گفت به تو که مثلا منافع احاده دار بکلا، میگه قصد ما اجاره بوده، میگیم نه نمیشه، انتقال منافع باید به لفظ آجرتو که در لغت عرب باشه، به لفظ بعتو نمیشه. یعنی ابراز هم میخواد، خوب دقت بکنید، اون اعتبار که میشه در به اصطلاح میاد تو به اعتبار، ابراز نکته اصلیشه. یعنی ابراز اینی که در قدما هم، من یادم میاد وقتی تو جامع مقدمات هم بود، نه تو کتاب هدایه جامع مقدمات کجا بود، ال انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنا، من تو ذهنم اینطوره هست، تو جامع مقدمات یادم رفته از سابق که تو جامع مقدمات هم بود یا نه، ال انشاء ایقاع المعنا که خب معروف بود از اول طلبگی میگفتن برام، ایقاع المعنا به لفظ یقار، آخه خوب میفهمه انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، اعتبار نفسانی تا ابراز نشه اعتبار نیست. این مطلب ایشان درست نیست. ایشون ابراز رو در باب اخبار و انشاء یک جور گرفتن. نه، یک جور نیست. در باب اخبار شما ابراز بکنید نکنید واقع به حال خودش محفوظه، اما در اعتبار نفسانی هزار بار اعتبار بکنید تا ابراز نشه اعتبار نیست. اصلا این اعتبار قوامش به ابرازه. همین معنایی که قدما گفتن ایقاع المعنا به لفظ یقارنا خیلی معنای دقیق و لطیفیه، توش ابراز اساسشه. دو، اون مقداری هم که ابراز میشه همون مقدار اعتبار میشه. خوب دقت بکنید، این چیزایی است که عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی توی ادراکات اعتباری نیورده، این تو حاشیه اضافه بکن. همون مقداری که ابراز میشه اعتبار ثابته. اگر فرض کنید آیه مبارکه یسالونه که عن المحیض، مراد از محیض وجود دم باشه، مراد این باشه، ابراز کرد گفت فعتزل النساء فی المحیض، این همین مقدار اعتبار میشه، به همون مقدار ابراز اعتبار میشه، نه زائد نه چیز دیگر. این هم جزء سیر عقلایی است. اگر گفت هم مثال کران عرض کردم، این دوار خریدم برد خونه دید بچهش خوب شده، برگشت آقا من دوار خریدم بچه‌ام بخوره، بچه‌ام خوب شده، میگه خب به من مربوط نیست، خود دوار خرید دوار فروخت. بله، اگر گفت دوار میخرم ببرم بچه‌ام خوب بشه، برای بچه، برای خوب شدن بچه، اینجا ممکن است بگیم اعتبار رو که ابراز کرده محدود از اول ابراز کرده، این میشه. لذا ما این قاعده رو کرارن و مرارن عرض کردیم که چون اعتبار و جعل یک نوع تصرفه و چون این جعل و اعتبار وجودش باید تو وعاء اعتبار باشه، خود وعاء اعتبار یک وعاء خاصی غیر از واقعه، به همون مقداری هم که ابراز میشه به همون مقدار جعل میشه. مثلا گفت اگر مهمان آمد نان بخور، خب ممکن است بگیم مراد ایشان این است که اگر هر وقت حاجت بود نان بخور، آمدن مهمان یکی از اونهاست. مثلا اگر فهمیدیم که فردا به اصطلاح مثلا دکانهای نانوایی بسته شده، اینجا هم نان بخریم اگر مهمان آمد، گفت اگر مهمان آمد، لکن مطلوبش اوسع از آمدن مهمان باشه، اون مراد جد احتماله، بنا به اینه که قبول نکنیم بگیم نه آقا، گفت اگر مهمان آمد نان بخر، علت آمدن مهمانه. یک اینه که آقای خوبی فرمودن بعد از ادات شب ممکن است علت باشه معلول باشه، توضیحش روشن شد. تو امور اعتباری بعد از ادات شب دائما علته، چون واقعی نیست. خوب دقت بکنید، تصرف اعتباره، جعل تصرفه. اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، ما ازش میگم آمدن مهمان علت نان خریدن، اینو ما میفهمیم. اگر روز جمعه بود نان بخر، اصلا ورود در روز جمعه علتش برای نان خریدن، اینو عرف میفهمه. انذارک زیدون فاکرمه، زیارت زید ممکنه علت اساسی چیز دیگری باشه، عالمیت زید یه امکان داره، اما تو اعتبارات اینطور نیست. توی اعتبارات واقع خارجی لحاظ نمیشه، این نکته رو خوب دقت بکنید. اون چیزی رو که درش تصرف کرده و اعتبار کرده، روشن شد، اون لحاظ میشه و ثبوت پیدا میکنه تو وعاء اعتبار و تو سوق اعتبار. اضافه اون به اون مقدار ابراز ثبوت اعتباری پیدا میکنه، به مقدار ابراز. اگر محیض به معنای وجود دم باشه، این معنای اعتبارش تا خون هست اعتزال بکنیم، بعد از خون نیازی به استصحاب ادب جعل نیست. خود سیره عقلا این است که میگن بعد از خونشون جعل نکرده، اون جعلی که کرده فقط محیضه، قبل از محیض جعل نکرده، بعد از محیض هم جعل نکرده، این استصحاب نیست. اینی که آقای خویی میخواد اینو بچسبونه به انقطاع دم درسته، لکن این به خاطر استصحاب نیست، این به خاطر سیره عقلایی. سیره چرا؟ چون امر اعتباری تا اعتبار نشه به واقع برمیگرده و در امور اعتباری واقع رو نگاه نمی کنن، سعه و زیغ واقع رو نگاه نمی کنن، این در اخباره که واقع نگاه میشه. اگر شما یک جمله شرطیه رو، یک امر واقعی بگیرین، این تابع واقعه، یا رابطه ای نیست، بگیم غلط اون جمله شرطیه، یا رابطه ای هست، یا علت مقدم شده یا معلول مقدم شده، یا معلولین لعلت ثالثه شرط و جزا، معلولان لعلت ثالثه، یا الی آخری، یا یکی از جهاتی که هست، یه رابطه ای رو باید بین شرط و جزا تصور بکنیم، نباشه غلطه. اون رابطه واقعیت داره، اون واقعیت خودش داره، با بیان شما، با ابراز شما عوض نمیشه، با اخبار شما عوض نمیشه. اما در امور اعتباری این نیست. تا شما چیزی رو مطلوب و اداه شرط قرار دادین میشه اعتبار و همون میشه شرط. اگر مطلوب و اداه شرط گفتین، اگر روز جمعه شد نان بخرد میشه شرط، اگر مهمان آمد نان بخرد میشه شرط، اگر دکان نانوایی روز بعد تعطیله امروز نان بخرد میشه شرط، هر چی که قرار داد میشه شرط. بیایی بگی شما یک علت واقعی داره، ما دنبال واقع بگردیم، این تصرف میخواد. یعنی در امور اعتباری نمیان سعه و زیغ واقع رو نگاه بکنن، میان سعه و زیغ به مقدار ابراز رو حساب میکنن، چون تصرفه. اگر مقدار تصرف محدود بود، غیر از اون مقدار میگن ایشون اعتبار نکرده، استصحاب هم نمیخواد، چون استصحاب یک نوع ابداعه. این سیره عقلایی است. تصادفاً در این سیره عقلایی بین شریعت مقدسه و هیچ یک از قوانین فرقی نیست، بلکه در این سیره عقلایی بین اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی هم فرقی نیست. اعتبارات شخصی مثل شرط، اعتبارات شخصی مثل عقود، مثل نذور، نه، اعتبارات شخصی هم. همون مقداری که اعتبار کردین، کمان که فرمود مثلا الوقوف حسب ما یوقف و اهلها، این که اهل وقت قرار داد، این وقت تو وعای اعتبار به همین مقداره. مثلا گفت برای مثلا سادات محتاج، بگیم نکته مهمش محتاج بودن. حالا ممکن است یک نفری قریب باشه از اینجا، مسافر است و محتاج، این هم بهش بدیم. حالا گفت، میگن نه، گفته الوقوف حسب ما یوقف و اهلها، گفته عنوانش سادات محتاج، نگفته مسافر محتاج. همون مقداری که ابراز کرده، ولذا عرض کردیم قیاس هم به این معنا یک مشکل داره، چون قیاس میاد با استنباط یک علت حکم رو توسعه میده به یک موضوع اهم، اینم تو مشکل داره. مشکل قیاس اینه. اگر گفت خمر حرامه، یعنی شراب انگوری، بنابراین اینکه خمر در لغت عرب شراب انگور، شما میگید نه، ما میاد میفهمیم که کل مسکرن حرام، این خب توسعه است. ولذا اگر یاد آقایون باشه، ما عبارت اهل سنت رو خوندیم که در بحث استصحاب وقتی روایت پیغمبر رو برد که در حال نماز اگر شک کردی لا ینصرفن احدکم، بعد عبارت اهل سنت که مورد لفظ در باب صلات و حدث لکن المعنا عامون فنأخذ بالمعنا، معنا عامون استصحاب ولو مورد حدث پیغمبر، لکن ما میگیم استصحاب در جمعی مو. این اصلا این روح قیاسه، اصلا روح قیاس اینه که معنا اعم است، عام است، اوسع است از اون مقداری که اعتبارش تعلق گرفته. این در حقیقت تصرف شماست. ولذا فرمود از سنه اذا قیست محقت دین، این دیگه دین نیست، این تلقی از شارع نیست، این ذهنیت توست. ولذا ببینیم اهل سنت دیگه قیاسش یه جور نتیجه میده که قیاس دیگه میکنه به یه جور دیگه. این راه فهم قانون نیست، خوب دقت بکنید، راه درک قانون تلقی از خود قانونه. این به این معنا، ولذا الان اگه دقت بکنید در بعضی از جاها که شک میکنن و بالاخره به یک نتیجه نمیرسن که این مطلب از قانون اساسی یا مواد قانون مدنی مشابه در میاد، یه دادگاهی به اسم قانون اساسی قرار، بعد حتی ممکنه جعل ماده جدید بکنن که روشن باشه. چرا؟ چون میخوان حالت قانونی و حالت جعلی حفظ بشه، نه اینکه بیان لفظ رو توسعه بدن. اگر دیدن قصور قانونی داره، دو مرتبه ماده رو عوض میکنن برای اینکه این قصور قانونیش از بین بره. این متعارفه، یعنی مشکل خاصی نداره. اون نکته فنیش اینه. پس این یک فهم عقلایی است، یک سیره عقلایی است، چه در اعتبارات شخصی چه در اعتبارات قانونی هیچ فرق نمیکنه. این استصحاب عدم جعل نیست. جعل خودش تصرفه. اون مقداری که ابراز شد، اون مقدار جعل ثابته. حدود تصرف هم به مقدار ابرازه. اوسه از مقدار روشن شد. گفت مهیز، بله اگر شما گفتید مهیز یعنی حالت، بله مطلب، اما مهیز یعنی وجود دم. میگه جعل و حرمت کرده به مقدار مهیز وجود دم، نه قبل از مهیز جعل کرده نه بعد از مهیز، نه بعد از، نه قبل از، همچنان که قبل از دم، آقا قبل از دم میگه جعل کرده، خب جعل که نکرده، بعد از انقطاع دم جعل نکرده. این جعل نکردن به استصحاب عدم جعل نیست، این به اینه که لسان دلیل این مقدار آمده، نه قبل از مهیز، نه قبل از وجود دم رو میگیره نه بعد. خب چه من تعجب میکنم از آیان اینا آمدن گفتن. این شبیه بحث مشتق دیگه، همین اخیرا هم عرض کردیم و این بحث مشتق هم توضیح دادیم، اختصاص به مشتق و هیئت افرادی نداره، چون مشتق جزء هیئات افرادیه دیگه، چون عرض کردیم در لغت عرب و بعضی از لغات هیئات هم معنا دارن، همچون که مفردات معنا دارن، مواد معنا دارن، هیئات هم معنا دارن، یا هیئات افرادی هن یا هیئات ترکیبی تامن یا هیئات ترکیبی ناقص هن، مثل وصف و اینها، اضافه و وصف و اینها، این هیئات هم داره معنا هستن. سلام
داوری کردن برای اینکه الان مقام واقع است یا اعتبار، این چه جوریه؟
خب همه اعتبار لفظ دیگه، فتح از نظاف المعیز که واقع نیست که، جعل قانونه، اصلا قانون کلن اعتباره، تردید نداریم توی این مطلب. خوب دقت بکنید، ما عرض کنیم تو بحث مشتق، اختصاص به مشتق تو جوامد هم میاد، انگور وقتی قوره است بهش میگن انگور، وقتی انگور شد بهش میگن، وقتی کشمه شد محل کلام، میشه بهش گفت انگور یا نه؟ اینا تو ذهن شما اگه تلبس به حالت انگوری پیدا کرد این برش میمونه، خب فرق نمیکنه، قبل از انگور نمیشد بهش گفت انگور، بعد از انگور هم نمیشه بهش گفت، فرق نمیکنه. چوب درخت گرفتی نمیشه بهش گفت قلم، چوبه، تراشید نمرتبش کردن بهش میگن قلم، بعد تراشیدنش شد تراشه بهش میگن تراشه دیگه، بهش میگن قلم. پس یک حالت قبل از قلبی، یک حالت بعد. من فقط این آقایون که انما در حالت بعدیش گیر دارم، چون یه لحظه تلبس پیدا میکنه، اینجا به همینطور. خب چه فرقی میکنه؟ اعتبار قبل از وجود دم اعتبار هست؟ اعتبار نیست. دم آمد بعد از وجود دم میان بحث میکنن، از چه راهی هم میخوان اثبات بکنن؟ استصحاب، چون نمیتونن بگن این همون مهیزه، همون دمه، میان با این کار. اصل عقلایی یک اصل مقبولی است، احتیاج به استصحاب عدم جعل هم نداره، و اون اصل عقلایی این است به همون مقداری که ابراز شده جعل ثابته، نه قبل از وجود دم این حکم هست نه بعد از وجود دم این حکم هست. فعتزل النساء، بله یه دفعه شما مهیز رو حالت میگی، اون بحث دیگری است. اگر مهیز رو دم گرفتید، کما اینکه در بابل هم همینطور، خب احد اشکال نداره، اگر بول کرد وضو گرفت نماز خون باز بول دوباره کرد، قطعا وضو نمازش درسته، چون حالت که نیست که، بول که حالت نیست، بیا 5 دقیقه فاصله شد، 2 دقیقه فاصله شد، خب بشه 2 دقیقه فاصله شد، وضوش گرفت سری نماز دور کرد نماز خون باز دو مرتبه بول، نماز قطعا درست. بگیم بین بولین حالته، چون در بول حالت نگرفتن، در حیض احتمال حالت هست. بله
اعتبار در موردی که صحبت میکنه و پرثابت میکنه، در غیر اون مورد نیاز داریم همون به اصطلاح بعد از انقطاع دم و حالت دم رو، اما بعد از انقطاع رو صحبت نکردیم، و چجوری بتونیم بگیم که هست یا نیست؟
اون نیست دیگه، نمیتونیم بگیم، تو اعتبار نکرد، اون واقعش که محفوظه اما اعتبار نکرد.
همین گفتنی نیست، دلیل نمیخواد،
اعتبار نمیخواد، چون اعتبار اثبات میخواد، تصرف اثبات میخواد. اصلا بنای عقلا وقتی جایی میرن قاضی، آقا شما تو قانون ننوشته بودین، مثلا اینجا نگفته بودین که مثلا نوشته بودین از ساعت 12 تا ساعت 4 ایستادن و اینجا اشکار ندارن، ننوشته بودین که اگر مثلا این نزدیک داشت مثلا آب جریان پیدا میکرد دیگه ایستادن ممنوعه، ننوشتین، نوشتین از ساعت 4 12 من اونم ایستادم، حالا فقط این لولم ترکید آب، نمیتونین به من بگین ایستادن ماشین ممنوعه، شما اگه بود باید مینوشتین، رسم دنیا همینه. چیزی رو که اعتبار نکردن که قابله، چون در باب اعتبار ها فردا انشالله، چون دیگه وقت امروز تموم شد، چون یه تقریب دیگه فردا عرض میکنیم که انشالله باشه، چون خود اعتبار یک آثار قانونی داره، خواهیم گفت انشالله، بیشتر متعارف در اصطلاح ما عقوبت، عقوبت رو من جزا گرفتیم، کیفر گرفتیم. عقوبت در لغت عرب به نظر من از کلمه عقبه به معنی پشت، یعنی پشت لازمه اینه، چون در یک روایت داریم یقضیه عقوبتن له، قضا رو عقوبت گرفته. من بهتر میدونم که کلمه عقوبت رو معنا بکنیم بار قانونی، چون جعل و اعتبار بار قانونی داره، عواقب داره، لوازم داره. این به کجا بار میشه؟ به همون مقداری که ابراز شده. میشه این عواقب رو بار میکنیم بر مقداری که ابراز نشده؟ این یا مرجعش به قیاس یا مرجعش به استصحابه. بحث اساسا اینه در نظام قانونی اون مقداری که ابراز شده میاد، و لذا اینه که آقای خویی فهمه استصحاب عدم جهل، این استصحاب نسیره است. اونی که اون آقا اشکال کرد که این استصحاب حاکم بر استصحاب عدم بقای مکر، راست حاکم نیست، اصلا نوبت بهش نمیرسه، اصلا لحاظ نمیکنه حالت سابقه رو که حاکم و محکوم ملاحظه بکنن. البته این نکته هست، ما روش و ورود اون در بحث، چون استصحاب رو به سیره عقلا میدونیم، آیان چون استصحاب به اطلاق لفظی گرفتن، این روش اشتباه نشه، اونا تصور میکنن که اینجا دو تا استصحاب جاری میشه به اطلاق لا تنقض الیقین به شک، از این راه وارد شدن. ما چون اطلاق رو قبول نکردیم و دلالت تعبد رو قبول نکردیم و عقلایی گرفتیم، طبق فهم عقلایی یک سیره هست بر عدم جهل، عدم تصرف الا به مقدار ابراز، در زائد مقدار ابراز به همین سیره تمسک میشه، دیگه جای رجوع به استحالت سابقه و حکم سابق نیست. و صلی الله علی محمد و آله.